بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین و الان الى یوم الدین. بحث در این بود که آیا صوم پس از قصد اقامه مانند صلات رباعیه است که پس از قصد اقامه صادر بشود، موجب این می شود که اگر عدول بعد از صلات رباعیه بود، مادامی که شخص در اونجا هست باید نماز را تمام بخواند و هرچی که متوقف بر اقامه هست جایز است که از این شخص صادر شود، یا اینکه نه، صوم مانند صلات رباعیه نیست. عمده دلیل کسانی که در خصوص صلات رباعیه این حکم را جاری کرده اند و در غیر آن قبول ندارن از قبیل نافله یا صوم، عمدتاً تمسک به صحیحه ابی ولاد هست. خب بحث دقت کنین، لذا ما وارد این بحث شدیم که اگر عدول این شخص بعد از قصد اقامه سحر وارد شد مشهد، قصد اقامه عشره کرد و نیت روزه هم کرد، نهایت بعد از قصد صیام از اقامه خودش عدول می کند، عده‌ای قائل شدن به این که عدول بعد از نیت اثری ندارد و عمدتاً نیت را علت تامه جواز صوم دانستند، نیت صوم را، و چون این متلبس به نیت صیام شده است، عدول بعد از تلبس به این نیت پس از بودن نیت علت تامه تحقق اقامه، عدول هیچ اثری ندارد. روزه این روز شب چه صبح باشد چه بعد از ظهر باشد باید بگیرد، روزهای بعدم اگه ماه مبارک رمضان باشد باید روزه رو بگیرد، کسی که نیت را علت تامه می داند. در مقابل این قول، قول دومی وجود داشت و دارد که قائل به صحت این صومن، به بطلان این صومن، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. و هناک قول ثالث به تفصیل که مثل مرحوم شهید قائل شدند که اگر قبل از زوال عدول کرد باید افطار کند و روزه این روزش هم صحیح نیست، پس از این روزم حق ندارد روزه بگیرد و مادامی هم که در اینجا هست باید نمازها را قصر بخواند، چون فرض بر این است که نماز رباعیه از این صادر نشد، اگه شده بود که دیگه حرفی نداشتیم، روزه هم میتونست بگیره. بحث در اینه که تنها چیزی که در اینجا احتمال این که موجب تحقق و استقرار قصد اقامه بشود همین صوم اوست، ولی اگر صوم پس از صلات رباعیه باشد این دیگه جای بحث ندارد که صومش درسته و مادامی هم که در اینجا هست نمازهاش هم باید تمام بخواند. مثلا نماز عشاء رو اینجا خواند بعد از قصد اقامه، سحر قصد صوم کرد، قبل از ظهر هم عدول کرد از قصد اقامه، روزه این روزش درست است، روزهای بعدی هم که بماند تا قبل از خروج باید روزهای بعد را هم بگیرد اگه ماه مبارک رمضان است. دقت کردین، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که تنها عملی که ازش صادر شده است به عنوان چیزی که متوقف بر اقامه عشره هست صوم اون بوده است و اون صوم هم ناقصه. این مورد بس. پس بنابراین قول سوم که قول تفصیل است، تفصیل میدهد بین قبل از زوال و بعد از زوال. قبل از زوال میفرمایند روزه این شخص باطله و باید افطار کند، ولی اگر بعد از زوال باشد باید روزه را بگیرد. کلام ما در بیان قول تفصیل که فرمایش مرحوم شهید ثانی بود به اینجا منتهی شد که اشکالی کردن نسبت به بعد از زوال، که بعد از زوال سوال در این بود منشأ اشکال که این شخص قبل از زوال باید افطار کند به حکم روایات صحیحه‌ای که در این مقام وارد شده بود که خواندیم روایات را، اما بعد از زوال که باید امساک کند و روزه این روز را تمام بکند، سوال در این بود منشأ اشکال که نماز را چه باید بکند. فرض اینه که هنوز نماز نخوانده، چون اگه نماز خوانده باشد که حرفی نیست. عدول درست است بعد از زوال است. مثلا فرض کنین اول وقت بعد از زوال عدول کرد، بعد میخواد نماز بخواند، میفهمه نماز را باید قصر بخواند، مرحوم شهید ملتزم است به قصر. از این طرف قائل شده است به این که این روز باید روزه را بگیرد. جمع بین لزوم امساک اگر عدول بعد از افطار باشد و وجوب قصر، جمع بین دو امر متنافی است حسب روایات. چرا؟ چون در روایت دارد که کلما قصرت افطرت. خب عکس نقیضش این است که هر جایی که قصر نباشد باید چی؟ امساک کند. قصرت افطرت. خب در اینجا بعد از زوال افطار نمی کند، خب قهرن قصر هم نباید باشد، چون هر جا قصر است افطار هست. بعد از زوال می فرماید صلات قصر است، مرحوم شهید فرمودند، اما افطار جایز نیست. جمع بین این دو چطور؟ خب اونایی که گفتن کلن افطار کند اونا مشکل ندارن. شما که می‌فرمایید بعد از زوال اگر عدول کرد باید امساک کند و حق افطار ندارد، از اون طرف می‌فرمایید نماز را باید قصرن بخواند، این دوتا با هم قابل جمع نیست. چون اگر می‌فرمایید امساک باید بکند و حق افطار ندارد، پس باید نماز را هم تمام بخواند به مقتضای عکس نقیض قضیه‌ای که ذکر شد. و اگر خیر این نیست، پس بنابراین در اینجا جزاکم الله خیر، در این صورت دیگه حق امساک ندارد. اگه باید قصر بخواند حق امساک ندارد. اگر امساک بر او لازم است، پس بنابراین تمام بر او واجب است، قصر جایز نیست. این اشکالی شد که بر ایشان شد. حالا در این بحث به این ترتیب اگر وارد بشیم که شده ان، شاید بهتر باشد. و خود مرحوم آقا رضوان الله علیه هم تأکید فرمودن که به این سبک از اول مطلب را و اقوال را ذکر می کنن که عرض شد اقوال و ادله اقوال، اونگاه وارد می شود به بیان مختار خودشان. حالا دقت بفرمایید در اینجا با یک مقدار مطالبی را که بنده به ذهنم رسید، ذهن قاصرم و یادداشت کردم که عرض کنم، این است که اولا قول به بطلان را ما بررسی میکنیم. قائل به بطلان میگوید آقا قبل از زوال اگر عدول کرد، بعد از زوال عدول کرد، فرضم بر اینه که نماز رباعیه از او صادر نشده است، این روزه مطلقا باطله. خب طبق این قول نمازی هم که میخواد بخواند باید نماز را چی؟ قصر بخواند. اگر ماه مبارک رمضان است، روزای بعد از این عدول هم باید افطار کند و حق امساک ندارد، یعنی به عنوان صوم ها، ولی اینجوری که نه. دلیلشان این است که اگر عدول قبل از زوال باشد، این شخص قبل از زوال اگر عدول کرد از عنوان مقیم بودن خارج شد. اگر بنا باشد قبل از زوال روزه بگیرد، این صوم او صوم شخصی خواهد بود که نه متوطن است، چون وطنش که نبوده است، و نه مقیم است. و روزه شخصی که متوطن نباشد و مقیم هم نباشد، این روزه باطله. این مربوط به قبل از زوال. میایم سراغ بعد از زوال. بعد از زوال هم باز نه عنوان متوطن برای صدق می کند اگر عدول کرد. واضح است که بعد از زوال هم اگر عدول کرد، عنوان مقیم هم دیگه ازش برداشته می شود و این عنوان هم بر او صدق نمی کند. پس بنابراین یک سوال پیش میاد در اینجا. طبق این قول روایاتی بود که اگر کسی بعد از ظهر سفر کند، سفر بعد از زوال موجب بطلان صوم شخص نمی شود. او روایتی چی می کنید؟ خب عدول بعد از زوال نسبت به سفر بعد از زوال آیا قوی تر است یا ضعیفتر؟ ضعیفتر دیگه، چون اونجایی که سفر کند بعد از زوال، شما می فرمایید سفر بعد از زوال هیچ ضرری به صوم اون روز نمی زند. عدول که از عفا از سفر است، هنوز انشاء سفری نکرده است، عدول کرده است از قصد اقامه. عدول از اقامه اثرش بیشتر از سفر که نیست. اگر سفر از محل توتن مخل به صوم اون روز نباشد، عدول از اقامه به طریق اولا باید مخل نباشد. این شبهه هست. خب اینجا جواب از این شبهه را می شود اینجور داد، که اینجور دادن این آیون، که می فهمان اون روایاتی که دارد که اگر سفر بعد از زوال باشد خللی در صوم اون روز ایجاد نمی کند، این روایات ناظر است به شخصی که سفر کند بعد ما کان حاورن لا مقیمن. این مربوط به حاضر است، یعنی به نسبت به متوطن. متوطنی که بعد از زوال انشاء سفر کند و سفر برود، سفر او خللی در صوم اون روز ایجاد نمی کند. و اما این ربط اجنبی است از کسی که عدول او بعد از زوال باشد و محل بحث ما در این است که این شخص مقیم بود نه متوطن. و مقیمی که بعد از زوال عدول کند اجنبی است از مورد اون روایات. پس بنابراین اون روایات هم که میگوید سفر بعد از زوال موجب بطلان صوم اون روز نمی شود، ناظری به مورد بحث ما نیست، بلکه انصراف دارد به اون مصاف کسی که سفر از محل وطن خودش داشته باشد. و این شخص که عدول از اقامه کرده است، این محل اقامه که وطن او نبوده است. اینم جواب از این شبهه. پس این یک قول. قول دوم، صحت این صوم است مطلقا، که امروز اشاره کردیم قبلا بیان نشده بود. این ترتیب بهتر بحث روشن میشه، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. خب نسبت به بعد از زوال خیلی اشکال نداریم، چون قائل به تفصیلم بعد از زوال رو قبول داشت. نسبت به قبل از زوال محل بحث است. در اینجا وجهی که این قائل برای اثبات مدعای خودشان ذکر کردن این است که می فهمن این آقا نیت اقامه او کی بوده است حسب فرضی که کردیم؟ قبل از طلوع وارد سحر وارد شد مثلا، اینجا قصد اقامه کرد، هنوز صلات رباعی هم ازش صادر نشده است. بعد از این قصد امساک کرده است، ماه مبارک رمضان است مثلا، امساک کرده است. حالا قبل از اینکه زوال شمس بشود از این قصد اقامه خودش عدول میکند. اینه باید ما ثابت کنیم چرا صوم او صحیح هست. اول بحث عرض کردم این قائل علت اینکه شخص باید نماز را تمام بخواند یا اگر ماه مبارک است روزه بگیرد، میگه نه صلات رباعیه دخالت دارد نه صوم دخیل هست. تمام العله برای وجوب تمام بر مسافر نیت الاقامه است صرفاً. در محتملات این قول، بلکه این بحث در سابق اگر خاطر شریف باشد بحث شد که چندین احتمال وجود داشت. یکی این که ما بگیم علت وجوب تمام نیت است مع صلات تماماً، یکی از احتمالات بود. این قائل میگوید این حرف گفتنی نیست که ما جزء العله را نیت الاقامه بدانیم و جزء آخر را صلات تماماً بدانیم، چون متوقف مستلزم دور است. چه موقعی صحیح است که این آرامتر عرض میکنیم انشاءالله، قول به این که وجوب تمام بر مسافر معلول دو چیز است، یعنی معلول علت مرکبه است، یک نیت الاقامه، جزء دوم این علت صلات واحده تماماً. این مستلزم محظور دور است، چون تا زمانی که علت محقق نشود شما حق صلات تمام ندارید. و فرض بر این است که صلات تمام را شما جزء علت قرار دادین، این توقف شیء است به نفس و واضح است که معقول نیست. لذا این قائل میگوید علت وجوب تمام صرف نیت الاقامه و قصد اقامه هست محزن، یعنی هیچ چیز دیگه دخیل نیست. خب از شما سوال میکنیم، این اضافاتی است که عرض میکنم، وقتی که این شخص متلبس به امساک شد معنیه، آیا این تلبس او صحیح هست یا نه؟ امر دارد در اینجا یا ندارد؟ واضح است که امر دارد دیگه، چون ماه مبارک رمضان است، این شخص هم قصد اقامه کرده است، پس امر داشته است. ظاهر امرم چیست آقا؟ همون جور که در اصول خواندید اجزا. پس از آنی که عملی را که با وجود امر متلبس شده است و ظاهر امرم که به هر حال اجزا هست، پس این صوم او مأموراً به بوده. اگر ما بگوییم این امر ظاهری او مراعا و معلق باشد به عدم عدول از قصد اقامه، این در واقع خلاف ظاهر هست. ظاهر است که نه، این امر امر واقعی یون، نه امر ظاهری یون مراعا به عدم العدول عن قصد اقامه. پس بنابراین طبق این امر ظاهری متلبس شده است، طبق این امر متلبس شده است و امرم ظهور در اجزاء دارد، پس عمل او باید صحیح باشد. فلهذا حاصل نظر این قائل این می شود که اگر قبل از زوال عدول کند، چون علت تامه جواز به معنی الاعم امساک، اینجا که حالا ماه مبارک رمضان است واجبه، جواز به معنی الاعم عرض می کنم که با وجوب می سازد، مجوز صوم چی بود آقا؟ نیت الاقامه محزن. این نیت الاقامه زمینه ای هم نداشته است، این که موجود است. امرم که حسب اون چی که عرض کردیم وجود دارد، صومی که مأموراً به بوده است به چه دلیل؟ به صرف عدول که هیچ دخالتی هم در وجوب تمام یا جواز صوم ندارد از بین برود و این عمل باطل بشود، پس از آنکه امرم ظهور در اجزاء دارد، پس وجهی برای بطلان این صوم ما نداریم. این نسبت به قبل زوال، نسبت به بعد زوال که به طریق اولا این مسئله هست. حالا البته بعد از زوالی که هنوز صلات رباعی ازش صادر نشده است. اینجا یک احتمال هست، خب تو این در باب اقل و اکثر استقلالی میشود این شبه را کرد که بگیم بعضش صحیح بعضش باطل، ولی روزه از این اعمال نیست یا صلات اینجور نیست که بگیم بعضش صحیح بعضش بگیم تا زوالش درست بوده از زوال به بعدش مثلا، نه اینم که گفتنی نیست، پس وجهی ندارد الا اینکه قائل به صحت بشیم. این قول دوم. و اما فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه که گفتیم و این اعاده است نسبت البته با این ترتیب و تنظیم بیان نشده بود، زیرا اینجا اجمالا قول اول و دوم به نحو اختصار گفته شد و دلیلش هم اشاره شد. عمدتاً که فرمایش مرحوم شهید است که بزرگان هم مثل مرحوم حاج رضای همدانی رضوان روی فرمایش خیلی تأکید دارن و اینها، این یک مقداری نیازی به دقت دارد. ایشان می‌فرمایند آقا قبل از زوال اگر عدول کند صوم او باطل و باید افطار کند، بعد از زوال اگر عدول کند صوم او صحیح و لازم است امساک، اما نماز اگر بخواد بخواند باید قصر بخواند. خب اینجا می‌رسیم به همین اشکالی که امروز عرض کردیم و جوابی این اشکال مونده بود که حالا ببینیم جوابی دارد و راه حلی برای این معنا ما داریم یا نه. در اینجا خب قبل از زوال حسب اون روایات صحیحه واضح است که روزه این شخص باطل هست و باید افطار بکند و نمازم که پس از این میخواد بخواند باید نماز رو چی؟ قصر بخواند. عمده در رابطه با بعد از زوال هست. عموماتی در اینجا هست از قبیل عمومی که در روایت معاویه ابن وهب و همچنین روایت محمد ابن مسلم هست. در روایت محمد ابن مسلم از حضرت صادق سلام الله علیه که اذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلک اليوم. و یعتد بهی من شهر رمضان فعزاد، یعنی جز شهر رمضان حساب میشه این صومش، فعزاد دخل عروان قبل طلوع الفجر و هو یرید الاقامت بها فعليه صوم ذلک اليوم. بعد میفهمد فعن دخل بعد طلوع که بحث خودش. این یک روایت. روایت دوم که روایت حلبی است از حضرت صادق سلام الله علیه انه سئل عن الرجل یخرج من بیته، ببینین این خصوصیات داشته باشین، من بیته یعنی اهل اون شهر بوده، و هو یرید السفر و هو صائم. در جواب امام فرمایند فقال ان خرج قبل ان ينتصف النهار فلی یفطر وَلْيَقْزِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالْ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهِ. روزه بعدش که در سفر است دیگه هیچ، اونجا نمیتونه روزه بگیره. اینم دو روایت. اگر ما ادعا کنیم که این عمومات یا اطلاق شامل سفر حاضر و سفر قاصد اقامه عشره هر دو بشود، چون سفر در ما نحنفی که عدول از اقامه می کند، یعنی این عدول از اقامه هست، عدول از اقامه غیر از اراده سفر است از شخص حاضر، چون این حاضر نیست این مقیم هست. اگر بگیم اطلاق سفر بعد از زوال که در این دو روایت و نظائر اون وارد شده است برای این که صوم اون روزش صحیح هست، بگیم اطلاق این دو روایت شامل بشود علاوه بر اون جایی را که شخص اراده، شخص حاضر اراده سفر کند، شامل بشود کسی را که مقیم در یک مکانی بود و از اقامه خودش عدول کرده است ولی بعد از زوال، بگیم شامل این هم بشود اطلاقا یا عموما در این روایات. پس پس بنابراین سفر این شخص بعد از این عدول سفرش منقطع شده یا نه؟ نهایت چیزی که ما میتونیم در دفاع از این قول بگیم اینه که بگیم اون اطلاق و عموم شامل حال این شخص میشه و لذا این نماز این روزه رو باید بگیرد روز این روز را. ولی بحث ما در اینه که این بعد از زوال که عدول کرد به صرف قصد عدول از نیت اقامش منصرف شده دیگه، آیا سفری که این شخص به اصطلاح با این سفر این شخص به هر حال منقطع شده یا نه؟ اگر بگید سفر منقطع شده پس صوم در سفر رو شما چی؟ جایز میدونید دیگه با این حرف، اگر بگید نشده. اما اگر بگید نه سفر منقطع شده، صوم در سفر چجوری میشود با فرض انقطاع سفر؟ اگر این منقطع نشده است خلاف حرفی است که شما میزنید، یعنی صغرا را قبول ندارید، انقطاع سفر را قبول ندارید که منقطع نشده باشد، پس سفر را قبول داریم به نیت عدول منقطع شده است. اگر سفر منقطع شده است، صوم شخصی که مسافر است چطور می شود جائز باشد؟ اطلاق صحیح محمد ابن مسلم که الان خواندیم که کل من سافر بعد از زوال، بگیم اطلاق شامل می شود کل من سافر، من سافر یعنی اعم از این که حاضر بوده است سافره یا قاصد اقامه عشره بوده است و سافره. کل من سافره بعد از زوال فخرج بعد نصف النهار، اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم. این الرجل اطلاق شامل رجل حاضر و رجل قاصد اقامه عشره هر دو بشود. اگر گفتیم که خب این این مسافر نباشد و از عنوان مسافر خارج نشود، اینا غیر از مبنایی است که ما داریم، ما که میگیم مقیم قاصد اقامه دیگه از عنوان مسافر قطع شده، اینا مبنای اصلا که مشهوره که مسافر را تخصیصا یا خیلی دیگه ترقی بکنن حکومتن قائل میشود به این که واجب است برش نماز را تمام بخواند، نه تخصصاً که ما قبول کردیم. خب بنابراین اگر اطلاق شامل بشود لازمش این است که بگیم قبل از این که از این سفر شخص خارج بشود این حاضر محسوب میشود، یعنی هنوز که نرفته است، یا به حکم الحاضر است که این آیه عدول از قصد اقامه ولی هنوزم خارج نشده در اونجا هست. خب پس بنابراین این جهت هست. اما اشکالی که در اینجا هست اینه که خب اگر این روزه را بگیرد باید نماز را هم تمام بخواند، حالا نماز ظهر عصرش را نخوانده. شما مرحوم شهید و امثال ایشان چی میفرمایید؟ نماز را میفرمایید قصرن بخواند. این لازمش این است که شما بین وجوب امساک و وجوب به اصطلاح قصر، وجوب تمام، امساک با وجوب تمام که عکس نقیض اون روایت بود، یا بین وجوب قصر و وجوب افطار تفکیک کرده باشید. در اینجا با اینکه افطار جائز نیست باید نماز قصر باشد، شما میگین نه نماز باید تمام باشه، نماز باید تمام باشد ولی که شما میفرمایید باید نماز قصر باشد، افطار جایز نیست. اگر افطار جایز نبود باید نماز تمام باشد، با اینکه شما میفهمید با اینکه افطار جایز نیست نماز را قصرن بخواند. تفکیک کردین بین عکس نقیض اون چرا که در روایت است که اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، این در روایات آمده است. خب عکس نقیضش این است که اگر افطار نکردی حق قصرم نداری. در دو طرف هستی ملازمه. در اینجا بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که در مقام تقریب فرمایش شهید ثانی است. خوب دقت کنین که چه عرض میکنم. ایشان از باب اولویت حکم به لزوم امساک را نسبت به کسی که عدول کرده است ثابت کرده اند، با تصرفی که بنده در فرمایشات مرحوم آقا دارم عرض میکنم اینجور. و اون اینه که مرحوم شهید این که میفرماین اگر عدول از اقامه بعد از زوال باشد باید امساک کند، این از باب تنقیح منات است. چطور؟ یعنی بنابر اولویت، تو اولویت وانیه هست نه قطعیه. در رابطه با حاضر اگر بعد از زوال سفر برود، در روایت داره که سافره بعد از نصف النهار، نه اینکه عدول کند، از بحث عدول نیست، سفر برود. سفر رفتن غیر از عدول کردن از قصد اقامه. اگر سفر برود یعنی از شهر بره دیگه بیرون بعد از زوال، این موجب نمیشد که روزی اون روزش از بین برود، باید امساک ممسک باشد تا افطار و روزی اون روزش درست. اگه سفر موجب بطلان صوم اون روز نمیشود، نیت عدول که هنوز سفر نیست، این نیت عدول امر قلبی است، هست در اون مکان، نیت عدول باید به طریق اولا مبتل صوم اون روز نشود و نباشد. این منات، تنقیر مناتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام تأیید فرمایش شهید رضوان الله علیه فرمودن، که خلاصش اینه که به همین جور که عرض میکنم اگر سفر بعد از زوال موجب بطلان صوم اون روز نشد، عدول از قصد اقامه، که عدول کمتر از سفر دیگه، سفر که نرفته عدول کرده است، عدول از قصد اقامه به طریق اولا نباید مبتل صوم اون روز باشد. چرا؟ چون عدول مرتبه ناز، عدول از اقامه معناش این است که من قصد ندارم 10 روز بمانم، اما نه اینکه الان انشاءالله ممکنه 5 روز دیگه قصد سفر کند. جایی که سفر در همون روز بعد از زوال مبتل صوم نشد، چطور میشه و صرف عدول از قصد اقامه را ما بگیم مبتل است؟ این باید به طریق اولا مبتل نباشد. اینم بیانی است که مرحوم شهید رضوان الله علیه در اینجا دارن. حالا ما بخواهیم این مطلب را دقیق بررسی کنیم که چه باید گفت، قبل از اون یک مقدمه به تعبیر بنده باید ذکر بشود که اساساً عدول چه حکمی دارد؟ آیا شأن عدول کاشفیت است؟ همونجور نظیر اون بحثی را که در اجازه در بیع فضولی دارن که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، در باب عدول هم همین بحث هست که آیا عدول اثر منهینهی دارد، که تعبیر میکنن از این که به این که عدول ناقل است، یا اثر من بدول امر دارد، که تعبیر میشود از او به کاشفیت عدول. این تحقیق انشاءالله به عنوان مقدمه که دانسته بشود، معلوم میشود که فرمایش مرحوم شهید تا چه اندازه قابل قبول هست. صلی الله علی محمد.